هذا صوتكم اخوتي دوا يعلو من قلب الشام من اجل عيون الاقصى قلب لدمشق يضام من جرح الشام تحيه لفلسطين المسبيه بشراك بالحريه لو باعتك الحكام سنصلي فيك لاننا امنا وبهذا وعد الله ونفك قيود الأسر بالنصر والظلم تغل يدا
رضوان دماك ستمحو للغاصب كل وجود وبحزن الله سيأتي ذاك اليوم الموعود يا أستن في الميدان بشراكم بالرضوان باستشهاد سليمان القدس لنا ستعود هو قائدنا ونعاهد سنجاهد وخطانا مثل خطاه هذه الساعة قد جاءت وتراءت قد قال ما نصر الله
كلا لن نموت يا قدس الإبال إنا قادمون إنا قادمون
في اليمن الواعد قلب ينبض حبا ووفاء ليبلسم جرح الأقصى بدماء فوق دماء هذه الأنصار الحرة في تاج العزة درة كدخول أول مرة ندخل والله يشاء عهدا لله قطعنا وأطعنا ما فيه أوصى الله بدفاع عن أقصانا أوصانا ويضحي الكل بدا
من إيران الثورة نعطي عهد الأحرار يا قدس فلن ننساك لا ترعبك الأشرار فالليل إذا ما طال وتعاظمت الأهوال ستلاقيك الأطفال تكسر للكل حصار فالخامنئي سيدنا مرشدنا منصور من مولاه للقدس أعد الخيل والبيرق منشور في يمنا
بسیار سپاسگزارم که همراه برنامه روی موج مقاومت هستید از رادیو مقاومت. یک ساعت و 33 دقیقه از آغاز برنامه ما میگذره و انشاءالله تا حوالی ساعت 12 در خدمت شما هستیم. سامانه پیامکی 30955 هم در خدمت شماست، در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو بنویسید و جملاتتون رو درباره همراهی و همیاری با مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین برای ما بفرستید. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0913-0412 برامون پیامک فرستادن و چرا گفتن که چرا پیامک من رو نمیخونید، اما همین یه پیامک از ایشون به دست ما رسیده بود. با شماره 0903-54-22 هم شنونده خوبمون پیامکی فرستادن و نوشتن که من با افتخار در راهپیمایی روز قدس شرکت میکنم. از شماره تلفن 0915-724-93 هم برامون پیامک فرستادن به 30955 و گفتند که همراه مردم مظلوم فلسطین تا آخر خواهند. شنونده خوب با شماره تلفن 0912-14-29 چند بیت شعر برای ما فرستادند. ای کاش دوباره عشق آغاز شود تا بار دیگر غزه سرفراز شود. صدها غزل نگفته دارند اگر یک روز دهان سنگ ها باز شود. آقای سعید محبی از شیراز هم برامون نوشتند. تو خانه به خانه با ستم می جنگی، بی عذر و بهانه با ستم می جنگی، در دست تو سنگ و در گلویت آواز، با سنگ و ترانه با ستم می جنگی، به شعر و تقدیم مردم بی پناه غزه کردند. شما هم همراه ما باشید در برنامه روی موج مقاومت با سامانه پیامکی 30955 جملاتتون رو و اشعارتون رو در حمایت از مردم غزه و فلسطین برای ما بفرستید. انشاءالله اون رو در فواصل برنامه براتون میخونم. همچنان هم ما منتظریم ارتباطمون برقرار بشه با سایر کارشناسان برنامه که آخرین تحولات غزه در استانی روز جهانی قدس رو بررسی بکنیم. اما در این فرصت میریم سراغ اخبار و چند خبر از تازه ترین اتفاقات غزه رو برای شما میخونیم. خب امروز هفتم فروردین ماه 172 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصا میگذره. در خبرها آمده بود که گردان القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت فلسطین حماس اعلام کرد که در پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها در هدف قرار دادن غیر نظامیان غزه، شهرک صهیونیست نشین اشدود را هدف حملات راکتی خود قرار داده است. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که از 8 راکت شلیک شده از غزه به سمت اشدود، 2 راکت را رهگیری کرده است. در خبر دیگری هم آمده بود که سامانی هشدار در شهرک صهیونیست نشین اشدود در جنوب فلسطین اشغالی فعال شد. برای کسانی که در جریان در حقیقت تصویب قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت به طور کامل نیستن هم این توضیح رو بدم که پس از بیش از 172 روز جنگ در غزه، 14 عضو از 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه ارائه شده توسط اعضای غیر دائم این شورا برای برقراری آتش‌بس فوری در غزه رأی مثبت دادند و از اون حمایت کردند و ایالات متحده آمریکا به عنوان عضو دائم این شورا رأی ممتنع داد و به این ترتیب قطعنامه برقراری آتش‌بس در غزه به تصویب رسید. در خبرها آمده بود که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته قطعنامه شورای امنیت در مورد غزه نیاز به اجرای فوری از همه طرف‌ها داره و استقبال حماس از قطعنامه شورای امنیت هم خبر دیگری بود که روی خط خبر خبرگزاری‌ها قرار گرفت. حماس اعلام کرده بود ما از درخواست امروز شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس فوری در غزه استقبال میکنیم. بر ضرورت دستیابی به آتش بس دائمی که منجر به خروج تمامی نیروهای صهیونیست از نوار غزه و بازگشت آوارگان به خانه هایی که از آن خارج شده اند هم تأکید میکنیم. حماس همچنین افزوده که ما بر آمادگی خود برای تبادل فوری زندانیان که منجر به آزادی زندانیان هر دو طرف میشه تأکید داریم. خب ساعت 8:40 صبحگاه هفتمین روز از سال، هفتم فروردین ماه 1403 در خدمتون هستیم با برنامه روی موج مقاومت و افتخار داریم میزبان تلفنی جناب آقای حسین آجرلو کارشناس مسائل منطقه باشیم تا آخرین تحولات غزه رو با ایشون بررسی کنیم و پیگیری. جناب آقای آجرلو سلام و صبحتون بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام حسن مشتبه علیه السلام و همچنین آرزو قبولی طاعات و عبادات همه دوستان رو دارم در این سال نو شمسی.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به برنامه روی موج مقاومت دادید و من هم تبریک میگم این روز بزرگ رو خدمت شما و آرزومندم که طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. جناب آجرلو، همونطور که میدونید مهمترین بحث این روزها تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل هست در مورد اجرای آتش بس فوری در غزه، اما تحلیلگران معتقدند که تضمین اجرایی برای این قطعنامه وجود نداره. نظر شما در این مورد چیه؟
خب همونطور که میدونید تقریبا بعد نزدیک به 6 ماه بعد از عملیات هفتم اکتبر و تلاش های گسترده بین المللی برای بحث آتش بس و عدم مخالفت اکثریت کشورها و مخالفت ایالات متحده آمریکا و برخی از قدرت های بزرگ، این اقدام حداقل نمادین انجام نشده بود. یعنی بحث این بود که بیانیه های داده میشد، قطعنامه های صادر میشد، ولی هیچ نوع بحث آتش بس فوری یا بحث اینچنین مطرح نمیشد به دلیل مخالفت آمریکا و وتو. اتفاقی که در این دور افتاده بحث این هستش که این بار این قطعنامه وتو نشد توسط ایالات متحده آمریکا و به نوعی این قطعنامه تصویب شد. و خود جالب این که حالا این که حضرت علی به خود به اون اشاره فرمودید که بحث این که الزام آور نیستش، آمریکا هم اعلام کرد، یعنی ما دیشب اعلام کرد که این قطعنامه الزام آور نیست، یعنی عملا بر این مسئله تأکید داشتن. ولی اون چیزی که مشخصه این لحاظ سیاسی یک مسئله بود که اگرچه خیلی دیر بود ولی به نظر میرسه یک اقدامی بود که انجام باید میشد و انجام شد، ولی باید با این مسئله با به نوعی با یک توجه بیشتر در محافل دیگه سیاسی از خود شورای امنیت گرفته تا جای دیگه مجامع بین‌المللی و همچنین از سوی کشور به صورت دو جانبه هم پیگیری بشه. اینکه واقعیتش به صورت فقط گفته و بحث بیانیه باشه، مردم غزه تحت شدیدترین مشکلات هستن بعد 6 ماه تجاوز صهیونیستا و این مسئله به نظر میاد که باری از مشکلات مردم غزه حل نخواهد کرد. این بحث سیاسی هستش. طرفی که الان داره نشون میده که به هیچ قطعنامه و هیچ اصول بین المللی پایبند نیست، ایالات متحده آمریکاست، هم رژیم صهیونیستی که به نظر میرسه همچنان قصد دارن به دلایل داخلی و بین المللی همچنان قصد دارن که این روند رو ادامه بدن و به نوعی اینو طول بدن تا اهداف سیاسی خودشون رسن. یعنی شما اگه ما دقت بکنیم به تحولات سیاسی امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی، ببینیم حتی اگر از جانب خود صهیونیست هم نگاه کنیم، این تداوم این تجاوز به ملت فلسطین به نفع اونا هم نخواهد بود، چون هر روز باعث اذهلال، رکود اقتصادی و مباحث و این تخریب وچشون میشه. ولی به نظر میرسه شخص مثل نتانیاهو برای بقای خودش، دیگر احزاب سیاسی برای تداوم به نوعی به نقطه‌ای رسیدن که بتونن رأی به دست بیارن، یعنی به خاطر مطامع شخصیشون، همچنان مردم مظلوم فلسطین و بچه این اقدامش رو انجام دادن و به نوعی به نظر میرسین در آن ادامه خواهد داشت و جنگ افروزی تداوم خواهد داشت. و اینو تقریبا گفته های مقامات ارشد مقاومت و ما سالها شاهدمون بودیم که رژیم سنسی یک رژیم ذاتن تجاوزگر، متجاوز، توسعه طلب و در ذات این رژیم قرار داره، نشون میده که این روند یک روند صحیح بوده و تنها راه مقابله در کنار این روندهای سیاسی مقاومت جانانه مردم و مردم به خصوص مردم منطقه و مردم کل جهان علیه این رژیم اشغالگر است.
بدون شک آقای آجرلو، اساسا قطعنامه های شورای امنیت تضمین اجرایی نداره یا در این مورد خاص ما شاهد این ماجرا هستیم؟
اصولا ما در شورای امنیت یک فصلی داریم به نام فصل هفتم، ذیل فصل هفتم قرار گرفتن، لازم الاجرا پیدا میکنه به خاطر اینکه قدرت های بزرگ از اون حمایت میکنن و عرصه بین المللی وارد عرصه اقدام عملی میشن. یعنی قطعنامه ای که عملا در اون ذیل فصل هفتم قرار نگیره عملا لازم الاجرا نیست. سابقه قطعنامه های بین المللی هم نشون داده فقط ذیل فصل هفتم قرار گرفتن فقط کشورها یا بازیگران یا اتفاقاتی در اون این مسئله قرار میگیرن که عملا با ایالات متحده آمریکا و غرب مشکل داشته باشن. یعنی این کاملا برداشت سیاسیه. اما اگر حالا اون بحث، چون از اتالی سوالتون این که این ظرفیت رو داره، بله ظرفیتش ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هستش که باید در اون مورد اگر کشوری یا بازیگری از اعضا ذیل این فصل قرار بگیره میتونن به صورت چند ملیتی کشورها وارد این فرایند بشن و با اون مقابله کنن. ما مثلا در مورد داشتیم کیس های مثل کیس عراق رو داشتیم در دهه 90، کیس های مختلفی رو در جای مختلف داشتیم که ذیل فصل هفتم قرار گرفتن. ولی گفتم اصولا بازیگرانی بودن که مقابل غرب بودن.
کشور عراق که فرمودید مرتبط با حمله‌ای که صدام به کویت داشت،
بله به کویت تجاوز کرد. یعنی اگر الان مثال میگیرم، ما الان تجربه متعددی از سوی خیلی کشورهای غربی داشتیم ولی هیچکدوم ذیل ما فصل هفتم قرار نگرفت. یعنی این نشون میده بازم این سازمان ها همون دبل استاندارد یا استاندارد دوگانه بر اون حاکمه، اما ظرفیتی در اون وجود داره و اگه کشورها قاطعانه وارد بشن به خصوص کشور اسلامی میتوانن اقدامات این چنینی حداقل مطرح کردن این مسائل رو بتونن شکل بدن.
آقای آجرلو، اگر قرار بود که این قطعنامه اجرا نشه توسط رژیم صهیونیستی و بیشک بین این رژیم و ایالات متحده امریکا هم هماهنگی های پیش از این وجود داشته، اگر قرار بود اجرا نشه در حقیقت امریکا چرا رأی ممتنع داد و مثل دفعات پیش رأی مخالف خودش رو اعلام نکرد؟
دقیقا پاسخ سوال عزت‌عالی در اون متنی که فرمودید هستش. یعنی اساسا خودش میدانست که این مسئله لازم الاجرا نیست و این نوع حمایت، حتی جالب این که حتی بعد از این رای اعلام کرده ما همچنان در تامین حمایت از رژیم سنسی اقدام کنیم. حمایت از رژیم سنسی خب میدونید که ابعاد مختلف داره، یه بخش سیاسیه که حالا یه خورد اختلال تو اون ایجاد شده، اینم بیشتر در صورت رسانه‌ایه، اما بخش عمده اون در حوزه تسلیحات، در حوزه امنیتی، در حوزه اقدامات مختلفی از رایزنی با کشورهای دیگه هستش. اینا رو ایالات متحده آمریکا همچنان داره تداوم میده و به نظر میرسه همچنان از این دست از حمایت رژیم بر نداشته.
منظور من این بود که در حقیقت تحت چه فشارهایی بوده که از موضع قبلی خودش عدول کرده و در حقیقت نرمتر شده؟
اصولا این اقدام آمریکا به دلیل این هستش که ببین این حمایت همواره ادامه داشته و خواهد داشت، اما این مسئله که حد و حدود رژیم سنسی از حد گذشته، یعنی داره جنایاتی انجام میده که دیگه رسما با هر منطقی حتی طرفداران رژیم سنسی اونو یه نسکشی میدونن. یعنی حد این اقدامات گذشته. شما الان اقداماتی که داره در اونجا انجام میده، کوچ اجباری، بحث حمله به مناطق مسکونی که قبلا مجوز داده قبلا مجوز داده بعد الان اونا رو همچنان ادامه داره، اینا نشون میده که اون رژیم همچنان چیزه، اونا هم نشون میده که همچنان رژیم همچنان داره به سطح در سطوح بالا دست جنایت علیه بشریت میزن. ولی صدای افکار عمومی رو بلند کرده، یعنی این اقدام گفتم به خاطر نمادینه، به خاطر اینکه یه مقدار اون بحث پرستیژ ایالات متحده آمریکا به بین متحدینش در منطقه غرب آسیا و جهان اسلام دست نره، بخشش به عنوان به فشارهای داخلی مردم آمریکا هستش. اینها مباحثی هستش که ما وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که ایالات متحده آمریکا در این شرایط، بخصوص با توجه به اینکه دیگه انتخابات ایالات متحده آمریکا هم چند روز دیگه چندین ماه دیگه میخواد برگزار بشه، کمپین‌های انتخاباتی ادامه داره و به نوعی اینا به رأی مردم هم احتیاج دارن، به خصوص مسلمانان، به خصوص احزاب و جریانات به اصطلاح حقوق بشری، نهادهای مردمی، اینا احتیاج دارن یه مقدار وارد این فضا شدن. ما حتی شاید تو کمپین انتخاباتی آقای ترامپ این مسئله ادامه پیدا کرد که آقا این جنگ نباید ادامه پیدا کنه. یعنی به نظر من در ایالات متحده آمریکا در سطوح مردمی به یه خاص عمومی تبدیل شده و قضیه فلسطین این بررسی رو پیدا کرد. در اصل بین المللی هم بالاخره این مسئله از حد گذشته و کشورهای اسلامی عربی نشون دادن از وضعیت ناراضی هست.
جناب آجرلو، امید زیادی بود برای اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان شاهد این آتش بس باشیم و رسیدن کمک های انسان دوستانه به مردم غزه، اما 15 روز از این ماه مبارک رو پشت سر گذاشتیم و متاسفانه هنوز دولت های اسلامی فارغ از ملت هاشون که از ابتدا همراه بودن و حمایت میکردن مردم فلسطین رو، در سطح دولت های اسلامی و عربی متاسفانه شاهد این بیداری و اقدام نبودیم که در طول تاریخ شاید این خواب‌آلودگی و بی اقدامی در مقابل چنین جنایتی بی نظیر باشه. این موضع رو از چه منظری میشه بررسی کرد؟
خدمت شما عرض کنم متاسفانه یک مسئله‌ای که وجود داره و قضیه فلسطین از اون رنج میبره این نیست که یک بازیگر متجاوزی مثل رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا اومدن دارن اقداماتی علیه بشریت در این منطقه انجام میدن. این هستش که این مسئله داره از توسط کشورهای عربی و اسلامی به قول به زبان نادیده گرفته میشه، ایگنور میشه و این مسئله بزرگترین به نوعی بحثی هست. چون از خودی و از کسانی که از خود هستن و برادر هستن، به خود کشورهای اسلامی که خودش کشورهای عربی و اسلامی که اینا را برادر میدونه، اینا نادیده گرفته میشن و بیشتر این حمایت هم که ما میبینیم بعضن کشورهای برخی از کشورهای اسلامی به صورت یک جانبه دارن کارهای اقداماتی انجام میدن و این نشون میده که متاسفانه سیاهی ضوابط بین الملل و مباحث مختلفی هستش که در جهان اسلام به متاسفانه وجود داره و باید این مسئله بیشتر کار بشه.
همواره در سالهای اخیر می دیدیم که رژیم اشغالگر قدس مبتنی بر ترسی که از ملت بیدفاع فلسطین داشت در برگزاری مثلا نماز جماعت در مسجد الاقصی یا خیزشی که ملت‌های مسلمان در اقصی نقاط جهان در روز قدس داشتند، اقداماتی می‌کرد که اتفاقا آتش مردم رو برافروخته‌تر می‌کرد. اما امسال با شرایط خاصی روبرو هستیم. حدود 172 روز از آغاز عملیات بزرگ طوفان الاقصی می‌گذره و مردم مقاوم غزه همچنان صحنه رو حفظ کردند و یاریگر مبارزان فلسطینی هستند در عملیات‌های مختلف و همراهیشون مشخص شده. امسال روز قدس شرایط خاصی رو داره و با توجه به وضعیت ویژه فلسطین خصوصا مردم غزه، حضور مردم ایران در صحنه‌های مختلف، حضور در راهپیمایی روز قدس و حضور مردم سایر کشورهای جهان، چه کشورهای مسلمان و چه غیر از اون رو، حالا که حدوداً کمتر از 10 روز فاصله داریم تا روز قدس، چطور میشه ارزیابی کرد؟ این حضور امسال چقدر مهم هست؟
خب واقعیت همین که ما اصلی تا این راه نجات فلسطین مقاومت. این مقاومت ابعاد مختلفی داره. یکی از اون ابعاد مقاومت با مسلحانه و جهادی هستش که اینا ادامه میدن. مسئله بعدی بحث اقدامات تبلیغاتی و اصطلاح قدرت نرم هستش که باید توسط نهادهای مردمی انجام بشه و به صورت نمادینه، چون نمادها تاریخ رو ساختن و به نظر من روز قدس نماد یکی از این اقداماتی که مردم میتونن با حضور خودشون به مثل سالهای گذشته و باید پرشورتر به خاطر اینکه مسئله ازم وجود داره بتونم پرسو بتونم از این قضیه حمایت کنم. در نظر من یک امری هستش که تاثیرات زیادی خواهد داشت و میتونه به تحولات فلسطین کمک کنه و بتونه بخشی از بار به اصطلاح مردم غزه رو کم کنه در این تحولات به خاطر اون پشتیبانی که اونها از این جانب حس میکنن.
و اساسا شما فکر میکنید که ما امسال هم شاهد حضور باشکوه خواهیم بود یا نه؟
بله قطعا ما همواره این قضیه فلسطین در سالهایی که حتی در خاموشی کامل بوده خود روز قدس یک عاملی برای برانگیختگی بوده. به نظر من امسال که عوامل اون به شدت وجود داره و این مسئله یک مسئله تقریبا بین المللی تبدیل شده و تمام مردم جهان به نظر میرسه به این روزی توجه خاصی خواهد داشت.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از همراهیتون جناب آقای آجرلو، با زبان روز همراه ما بودید در برنامه روی موج مقاومت. انشالله خستگی همه ما با دیدن حضور گسترده مردم ایران و جهان در بزرگداشت روز جهانی قدس در میره و کاممون شیرین بشه به خبر آتش بس و آرامش در سرزمین های اشغالی. باز هم از شما ممنونم، التماس دعا دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
منم همچنین التماس دعا دارم از همه برای بخصوص برای مردم مظلوم غزه و پایان یافتن این ظلم تاریخی به این مردم شریف.
انشاءالله روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
ما شک نداریم ان وعد الله حق، وعده الهی حقه، ولو استخفنک الذین لا یوقنون، اینایی که یقین به وعده الهی ندارن با منفی بافیهای خودشون شما رو باید متزلزل نکنن، سست نکنن، و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
فاصبر ان وعد الله حق
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
فيروزية نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
النقب آتونا بلهيب الغضب بصاروخ سره في جبل أو واد يا جيش النخب.